با نام او و با
سلام. غزل 425 را پیش رو داریم. دامن کشان همی شد در شرب زرکشیده، صد ماه روز رشکش جیب قصب دریده. این غزل رو تا بیت چهارم با شنوندگان گرامی مقابله و نقد و بررسی و شرح کرد. یک نکته در خور تأمل درباره بیت سوم عرض کنیم و دقایقی رو نیز درباره بیت چهارم که دیروز فرو افتاد. و اما در اطراف مصرع دوم از بیت مطلع، صد ماه روز رشکش جیب قصب دریده، عرض کردیم باور عمومی بوده است که وقتی قصب یا کتان در برداشتند، شبهای ماهتابی به بیرون نمی آمدند، زیرا بر این باور بودند که لباس کتان رو یا قصب و امثال آن رو می پوساند و از بین میبرد مهتاب. بر این پایه ماه و کتان، مضمون ماه و کتان در ادب ما هزاران بار شاید به کار رفته. مجموعه هایی رو نیز با عنوان ماه و کتان در دست داریم. مقصودم از این مقدمه آن بود که عرض کنم درست است که صد ماه رو از رشک گریبان دریده است و گریبان دریدن رو پیش از این گفتیم که در چه هنگامه هایی گریبان می دریدند، اما صد ماه رو از رشک گریبان دریده اشاره‌ای روشن یا ایهامی آشکار به ماه و کتان یا ماه و قصب نیز دارد، به تأثیر ماه و مهتاب بر قصب و کتان. خواجه حافظ عزیز مضمونی را به کار می برد و گاه چندین مقصود در پشت آن مضمون پنهان می کند. و عرض کردم در برابر صد ماه رو به سادگی می توانست بفرماید صد خوب رو و صفتهای دیگر، اما اینجا ماه رو با دقت قط و شگرفی به کار برده است به اعتبار قصب و باز دریده شدن. شرب نیز به معنی پارچه کتانی است. شرب و قصب از یک منظر تناسبی روشن با یکدیگر دارند. درباره دامنکشان نیز به گستردگی با شما صحبت کردیم و چرا کسانی که به ناز رفتار می کنند و آمد و شد می گویند دامن کشان. و اما در همین جا عرض کنیم که سه نسخه چاپی دامن کشان همی رفت در شرب زر کشیده، به چاپ رسانده است و ضبط کرده. و آن سه نسخه چاپی نسخه های روانشاد استاد جلالی نائینی و نظیر احمد، نسخه روانشاد برگ نیسی و نسخه منتشر شده در سال 1356 خورشیدی دانشگاه تبریز که به همت استاد دکتر رشید ایوزی و دکتر اکبر بهروز منتشر شد. و باز بیفزاییم که کهن‌ترین نسخه‌ای که این غزل را ضبط کرده است، یعنی نسخه سلیمانیه ترکیه، نسخه نوشته شده در سال 813 قمری به همراه 9 دست نوشته دیگر که در مجموع 10 نسخه است، دامن کشان همی رفت ضبط کردند. 25 دست نوشته کهن نیز همی شد. تفاوت‌های همی شد و همی رفت را نیز از نظر امتیاز برز شما گرامیان رساند. بیت سوم، عرض کردیم که این بیت به روشنی پیداست که ضمیر خاصی ندارد. ما در می‌یابیم که خواجه چه منظوری دارد. اینها همه تنسیق و صفات محبوبه، اما بیت ها هر یک دارای ضمیر است مگر بیت سوم. لفظی فصیح و شیرین، قدی بلند و چابک. قد که و لفظ چه کسی؟ شاید مقصود خواجه آن است که بفرماید لفظش فصیح و شیرین، یعنی کلامش، سخنش. اما سخن ما در این باره نیست. مصرع دوم، روی لطیف و زیبا. زیبا تنها سه پشتوانه، اگر گشاده دستی کنیم، سه پشتوانه روی لطیف و زیبا ضبط کرده است. 20 نسخه کهن روی لطیف و دلکش و همین هم خوشتر و دلاویزتر است. چرا؟ زیرا زیبا یک صفت کاملا ساده معمولی است، اما دلکش رویی که دل رو مجذوب می کند. بر این پایه یکی از کاستی های نسخه علامه قزوینی و غنی در همین ضبط است. روی لطیف و دلکش به اعتبار 25 نسخه کهن و کهن‌ترین نسخه‌ای که این غزل را ضبط کرده است. اما بیت چهارم، یاقوت جان فضایش. عرض کردیم یاقوت معانی متعددی دارد، چه ایهامی چه استعاری. از دیگر سوی شاید امروز ما از یاقوت رنگ باده و استعاره ای از لب و دهان محبوب دریافت می کنیم. پیش از این وقتی شاعران یاقوت رو به کار می بردند یا عقیق و یا کانی های دیگر را، مقصودشان به روشنی مشخص بود، زیرا به تأثیر درمانی و دارویی کانی ها و سنگ های گرانبها نیز اشارتی تمام داشتند و مخاطبان آنها نیز به روشنی این معانی را می‌یافتند. ما امروز ناگزیریم که تأثیر درمانی یاقوت را با شما خوبان مطرح کنیم، تا لطافت بیت، تا معانی رنگین بیت بیشتر روشن شود. خواجه بزرگ شیراز در سراسر دیوان خود 13 بار واژه یاقوت را به کار برده است، چه با ترکیب و چه به طور مطلق و ساده. علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن، که این مفرح یاقوت در خزانه توست. که متاسفانه مفرح می‌خوانند و خطایی آشکار است. مفرح یاقوت معجون‌های درمانی بوده است. گر طمع داری از آن جام مرصع می لعل، در و یاقوت به نوک مژه‌ات باید سفت. و یا همت عالی طلب، جام مرصع گو مباش. رند را آب عنب یاقوت رمانی بود. و چندین مثال دیگر. اما یاقوت چیست؟ بزرگانی همانند ابو ریحان و بسیار کسان پیش از این مرد عدیم النظیر و به راستی مثال زدنی، و همچنین خواجه نصیر طوسی و ده‌ها کانیشناس و دانشمند دیگر، کتاب‌های مستقلی ساختند و تأثیر درمانی سنگ‌ها را برشمردند. خوشبختانه این منابع یکی پس از دیگری در طول 60 سال اخیر به چاپ رسیده است. کتاب تنسوخ نامه ایلخانی که شرح تفصیلی درمانی سنگ‌های گرانبها و طبیعی است، سالها پیش، شاید زیاده از 40 سال پیش، با تعلیقات و مقدمه روانشاد حضرت استاد مدرس رضوی به چاپ رسیده است. معرفت انواع یاقوت اشرف و با تراوتتر و نیکوترین انواع یاقوت سرخ است. آن را بهرمانی خوانند، یعنی رنگ او به رنگ مؤسفر ماند و بعد از آن رمانی، یعنی به دانه انار می ماند و به درجه از بهرمانی نازل تر. خواص و فعل و اثر او چون بهرمانی است. ابو ریحان گوید هر دو یکیست، در زمین ایران رمانی بهتر به دست آید و در هند بهرمانی، بعد از آن ارغوانی که اندک تیره بود و رنگ ارغوان را به یاد آورد. طبقه چهارم وردی است که رنگ او به گل سرخ ماند و از این نوع بیشتر افتد. بعضی از این نوع به کبودی گراید، آن را قیمت کمتر از لعل باشد و آن را بنفسجی خوانند و نوعی دیگر که آن را خمری. اما در امتحان یاقوت، یاقوت را پنج نشان بود. اول آن که همه سنگ‌ها را بساید جز الماس او را نساید و جز به الماس سوراخ نتوان کرد و یاقوت و عقیق را بخراشد. دوم آن که او را شعاعی بود که دیگر جواهر را چنان شعاع نباشد. سوم آن که از همه گوهرها ثقیل‌تر بود. چهارم آن که بر آتش پایدار باشد. و پنجم چون بر آتش برند سفید نماید و چون از آتش برون کنند و سرد شود با رنگ خود باز آید. و این هر دو خاصیت یاقوت سرخ بود و اگر خواهند که یاقوت را بشکنند و نرم کنند جهت داروها در آتش بتابند و در آب اندازند و نرم شود، به هاون سوده گردد و یاقوت زرد تغییر نیابد. در منافع و خواص یاقوت، حکما هند گویند که چون یاقوت با خود دارند از علت طاعون ایمن باشد و وبا بر آن کس که دارد کار نکند. مقصودم اینجاست که پیشینیان به اعتبار تأثیر درمانی سنگ ها و کانی ها به کار می بردند و بر دست می کردند. و اگر یاقوت را در دهان گیرند به خاصیت دل را قوت بخشد و اندوه و غم ببرد و شادی افزاید و تشنگی بنشاند و در دهان سرد بماند، به خلاف دیگر گوهرها. و اگر دائما با خود دارند در چشم مردم عزیز شوند و بشکوه و در حوائج زود به مطلوب رسند و قوت زیادت کند و خون را صافی گرداند، تا به حدی که اگر بر مرده بندند خون او دیر فسرده گردد و در مفرح ها و معجون ها زیادت از حد سود دارد و حرارت و نشاط بیفزاید و نیز در معاجین مضرت زهرهای مضر باز دارد. مزاج یاقوت سرخ گرم و خشک است و بیشتر ادویه کانی را مزاج گرم و خشک باشد. این که میگوید ادویه کانی گوهران و سنگ ها را به اعتبار ادویه و خواص درمانیشان استفاده می کردند، تا آنجا که میگوید ادویه کانی. برای آن که چون روح حیوانی بخاری است لطیف، ماده آن به ضرورت رطوبتی باید لطیف، و هیچ رطوبت که تأثیر جرم گرم کند و خشک بخار نتواند بود. پس بر این تقدیر باید که جمله ادویه که روح حیوانی را ترتیب خواهد کرد گرم خشک باشند، فالجمله حرارت غریزی برافروزد و بیفزاید و جمله قوتهای حیوانی را مدد کند و در داروی چشم روشنایی بیفزاید و صحت او نگاه دارد. در نتیجه وقتی ما معانی یاقوت را در باور عامه به روشنی دریافتیم، آن وقت طرفه‌کاری‌های خواجه بیشتر روی می نماید. یاقوت جانفزایش از آب لطف زاده نشاط آور است. یاقوتی که جان می بخشد عمر را می افزاید از آب لطف زاده. پرورش در تراوت و آب لطف کرده. شمشاد خوش خرامش، شمشاد نیز هم تأثیر دارویی دارد، از گیاهانی است که تأثیر درمانی نیز دارد و در منابع ما بسیار درباره پوست شمشاد، برگ‌های شمشاد و ویژگی‌های درمانی آن سخن رفته است. شمشاد را خواجه 11 بار در دیوان خود به کار برده و باز بیفزاییم که شمشاد استعاره از اندام محبوب است و نه همیشه استعاره از قد و بالای او. شمشاد خوشخرامش در ناز پروریده، اندام خوشرفتار او در ناز و نعمت پرورش یافته، رشد کرده. و باز می‌بینیم که آرایه ترسی و آرایه تسمیت دوگانه را که در شرح آرایه ها به تفصیل از آن یاد خواهیم کرد. آن لعل دلکشش بین وان خنده دلاشوب. دلاشوب اگرچه امروز به کار نمی رود، به معنی دیگری فهمیده می شود، ولی پیش از این دلاشوب را به معنی دلاویز به کار می بردند. دلاشوب یعنی چیزی که دل را می لرزاند و به خود معطوف می کند، دل را مضطرب می سازد. طبیعی است امروز از دلاشوب معنی می فهمیم که هرگز با مفاهیمی که پیش از این به کار می بردند فهمیده نمی شود، اگرچه باز تفاوت آنچنانی ندارد. این معنی که امروز به کار می‌بریم به گونه‌ای دل را مضطرب می‌کند و می‌آشوبد و نگران می‌سازد، زیرا بیم آن می‌رود که نکند بیماری سختی دچار شده باشم. آن لعل دلکشش بین وان خنده دلاشوب. چند دست نوشته پراشوب و چند نسخه، شاید در حدود 3 نسخه، وان خنده های شیرین که کهن‌ترین این نسخه ها نسخه توپ‌خاپوسرای این گونه ضبط کرده است. آن لعل دلکشش بین وان خنده های شیرین که اتفاقا به نظر بنده هم سج فراهم می آورد، خنده های شیرین، و هم تسمیت سگانهی برای بیت به ارمغان می آورد و هم ترسیعی زیبا برای بیت ایجاد می کند. اما چه کنیم که خنده های شیرین تنها 3 پشتوانه کهن دارد. همینجا بیفزاییم که خنده دلاشوب 18 پشتوانه دارد، خنده های شیرین 3 پشتوانه و خنده پراشوب 13 پشتوانه. در نتیجه ما ناگزیریم آن لعل دلکشش بین وان خنده دلاشوب بخوانیم یا پراشوب، اگر بران سر باشیم که خنده های شیرین بخوانیم، پشتوانه کمتری داریم و تنها سه پشتوانه کهن ما را تایید می کند. البته سه پشتوانه سده نهمی طبیعی است که نسخه های سده دهم و یا یازدهم را اگر بر این فهرست بیفزاییم در مجموع شاید 10 نسخه کهن تایید کند خنده های شیرین را. وان رفتن خوشش بین وان گام آرمیده. گام آرمیده باز به رفتار باز می گردد. مقصود آن است که به هر وله رفتار نمی کند، بلکه به آرامی گام برمی دارد و به دلربایی. لعل باز از کانی های بسیار ارزشمندی است که تشنگی را فرو می نشاند همانند عقیق و ویژگی های درمانی فراوانی دارد. آن لعل دلکشش بین، دلکش او را. این شه ضمیر متصل مفعولی، زیرا دیدن ما بر روی او انجام می شود، بر این پایه ضمیر متصل مفعولی است. هم دلکشش و هم وان رفتن خوشش را، در نتیجه ضمیر متصل مفعولی است. آن لعل دلکشش بین. لعل استعاره از لب و دهان محبوب است، همانند یاقوت. آن لعل دلکشش بین وان خنده دلاشوب، و یا پراشوب مبتنی بر 13 نسخه. وان رفتن خوشش بین وان گام آرمیده. آن رفتن و رفتار خوش و با تراوت و دلاویزش را بنگر، و آن قدمهای آرام بخش و با تمکینش را. بیت مطلع خلخالی و پژمان در تصحیح نخستش این گونه ضبط کرده، همچنین استاد خرمشاهی. صد ماه رو، البته مبتنی بر نسخه خلخالی، صد ماه رو ز رشکش، این سه نسخه چاپی، صد ماه رو ز عشقش، مبتنی بر 10 نسخه کهن، 10 نسخه ز عشقش، 20 دست نوشته ز رشکش. رشک به معنی حسادت. استاد محیط این گونه ضبط کرده: از تاب آتش می بر گرد آرزش خون. حتما ضبط خوشی نیست، زیرا نه سجعی دارد و نه معنای دلاویزی. اینجا خون مقصود تراوت و سرخی روی محبوب را مراده، اما به هیچ تردیدی لطافت و سجع و آهنگ را از مصرا می کاهد. یاقوت جانفزایش از آب لطف زاده. استاد مسعود فرزاد: از لطف آب داده. حتما فاعلش دامنکشان دیگه، یعنی خود محبوب از لطف یاقوت خود رو آب داده. لیکن این نکته را بگوییم که پشتوانه تصحیح استاد مسعود فرزاد تنها 2 نسخه است، 2 نسخه ای که در پایان سده نهم کتابت شده. طبیعی است 2 نسخه کجا، 26 نسخه کجا؟ 26 نسخه از آب لطف زاده. شمشاد خوشخرامش، نسخه چاپی استاد جلالی نائینی و نظیر احمد، شمشاد دلربایش. شمشاد دلربا تنها 3 پشتوانه دارد. کهن‌ترینش نسخه نوشته شده در سال 824 قمری، اما خوشخرام 30 پشتوانه دارد. نسخه های چاپی حکیم، قدسی، شاملو، فرزاد: لفظی فصیح و شیرین، قدی بلند چابک، یا قدی بلند و چابک. این مصححان لفظ بدون یا، لفظ فصیح شیرین قد بلند چابک. البته همه این ضبط ها مبتنی بر پنج دست نوشته است، ولی ضبط متن مبتنی بر 23 پشتوانه است. حکیم و قدسی روی لطیف نازک، روی لطیف و زیبا، یا مبتنی بر چندین و چند نسخه روی لطیف و دلکش را حکیم و قدسی روی لطیف نازک ضبط کرده است. استاد محیط لفظی فصیح و شیرین قد بلند چابک. جلالی نائینی نظیر احمد روی لطیف نازک قدی بلند چابک، که البته متن بر این نسخه بدلها به روشنی میچربد. خلخالی پژمان در تصحیح دومشان، غنی قزوینی و انجوی روی لطیف زیبا. استاد هاشم جاوید و استاد خرم شاهی نیز این گونه ضبط کردند، که پیش از این عرض کردیم زیبا 3 پشتوانه بیشتر ندارد، در صورتی که دلکش زیاده از 20 نسخه حامی دارد. پژمان و سهیلی خانساری چشمی خوش و کشیده، اما قدسی، خلخالی، شاملو، فرزاد، محیط، همایون فرخ چشم خوش کشیده. اما بیت پنجم، حکیم، قدسی، شاملو، انجوی، فرزاد، غریب، سهیلی خانساری، محیط، همایون فرخ، آن لعل دلکشش بین، وان خنده پراشوب در برابر دلاشوب. این مصححان پراشوب ضبط کردند. هیچ یک از مصححان با آنکه 3 پشتوانه دارد وان خنده های شیرین، این ترکیب را ضبط نکردند. تا فردا، وقت خوش.